بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين انه خير ناصر المؤمنين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج. بحث اطلاق و قوات و اینها رو تموم کردیم در بحث ادله لفظی و رسیدیم به بحث مفاهیم. میخوایم بدونیم آیا میشه از مفهوم یک لفظ استفاده کرد، آیا برای ما حجیت داره یا نه. یک کلام یک مدلول مطابقی داره که بهش میگن مدلول. مثلا زید آمد، یا مثلا میگیم که اگر زید آمد پس اکرامش کن. یا مثلا ما از منطق میفهمیم اگر مثلا آمدن زید واقع شد خب ما باید اکرامش کن. و بعضی وقتا هم هست که برای این کلام ها یک مفهوم یک دلالت التزامی دیگه هستش که به این دلالت التزامی میگن مفهوم. اما نکته‌ای که هست به هر دلالت التزامی کلام مفهوم نمیگن، ولکن لا لکل مدلول التزامی بل على المدلول الالتزامی الذي يعبر عن انتفاع الحكم في المنطوق. میگه ما مفهوم به چی میگیم؟ مفهوم به اون مدلول التزامی میگیم. تعبیر به چی میشه مدلول التزامی؟ به انتفاع حکم در منطوق وقتی که بعضی از این قیود داخل در کلمه ما بهشون اختلال وارد میشه. حالا تقول که صلات الجمعه واجبت ها میگه، الان یک مثال بخواد بزن برای دلالت التزام، میگه وقتی که میگه صلات نماز جمعه واجبه است دلالت میکنه، دلالت التزامش چیه؟ این که صلات ظهر واجب است. این درسته که این دلالت التزامی این جمله است، اما مفهوم اون نیست. چرا؟ چون که ما توی بحث مفهوم باید اون حکم از همون موضوع منتفی بشه، یعنی اختلال در قیود پیش میاد و حکم از همون موضوع باید منتفی بشه. اما اینجا چه اتفاقی افتاده؟ موضوع ما فرق کرده شده، نماز ظهر واجب نیست. پس اینجا بهش نمیگن دیگه مفهوم. حالا مثالی که بخوان مثلا به ذهن من رسید برای این جمله، مثلا ما بگیم که دعا مثلا در هنگام رؤیت واجب است. مفهوم التزامیش چی میشه؟ مفهوم دلالت مفهومش چی میشه؟ دعا در غیر رؤیت واجب نیست. اصلا این مثالی که به ذهن رسید درست، یعنی بیم میگم مفهوم
اینا اون انواع مفاهیم که هست اونجا بحث میشه دیگه. بله، یعنی موضوع یکیه، مفهوم وصف مثلا میشه این موضوع.
آره، پس فعلا شهید تو بحث برای بیان اینا نمیگن چیزی برای مثال؟
نه هنوز، یعنی اون که اقسامش به چه شکلی باشه این یه بحثیه. حالا فعلا همین که فرمودید، یعنی موضوع نباید عوض بشه، یعنی موضوع این که میگن باید بررسی بشه اینا، فعلا اینه که این حکمی که میاد رو موضوع واحد میاد. این فرمایشتون صحیحه. بله،
خیلی ممنون. پس ما نتیجه میگیم که این دلالت التزامی وقتی به تحصیل دلالت التزامی تو الان انتفاع حکم المنطوق به اختلال بعض القیود. اصلا اینجا نباید میگفت مفهوم حاصل میشه چون دلالت التزامیه. خب مفهوم همه دلالت التزامی ها رو شامل نمیشد، مفهوم یک قسم خاصی از دلالت التزامی بود. اینجا باید میگفت که تحصول مفهوم علا انتفاع الحکم. اینجا میگفت بهتر نبود شهید؟
کجا رو میفرمایید؟
بس قرمز رنگ ها جا تحصول دلالت التزامیت و علا انتفاع الحکم المنطوق به اختلال بعض قیود. مثلا این تعریف علا مفهومه، نه تعریف دلالت التزامی. این میگه دلالت التزامی چطوری حاصل میشه؟ با انتفاع حکم وسیله انتفاع قیود. اینجا به نظرم
نه
اگه
چون
تعبیر
آخه
از
چون
مفهوم
مفهوم
میکرد،
قیودات دیگه ای هم داره، چون مفهوم قیودات دیگه. الان فعلا بحثشون بس دلالت التزامیه. شما اونایی که متوسط شد چون اونطوری شاید پراکنده بشه واسه دوستان، از بیرون که قبلا گفتیم یه بار بگید کامل مطلب چیه
ببخشید
اینو
من حواسم
بفرمایید،
نبود اصلا.
چون اون شاید یه ذره عزیزان ذهنشون بعد تمام قسمت هایی که کامل متوجه شدید بفرمایید، بعد اونجایی که روشن نیست تو تطبیق مت اونو بنده عرض میکنم.
چشم رو ببخشید اصلا یادم نبود که من خلاصه رو بگم. خب گفتم که ما الان باید بحث مفاهیم شدیم، بعد میگه مفهوم یک کلام دو نوعه، یا منطوق داره که همون مدلول مطابقیه، یا مفهوم داره که به همون مدلول التزام میشه. بعد میگن مفهوم کی شکل میگیره؟ وقتی که اون مدلول التزامی ما به بعضی از قیودش اختلال وارد بشه، در این صورت مفهوم شکل میگیره. بعد میگن که این مفهوم کی شکل میگیره؟ وقتی که یک ربط خاصی بین اون قیود و حکم باشه و با اختلال بین اون قیود ما اون حکم ما منتفی بشه. بعد میگن که اینجوری نیست که ما با منتفی شدن هر قیدی بیاییم که مثلا این دلالت التزامی و مفهوم شکل گرفت. نه، میگن که وقتی اونو، یعنی حالا چجور بحث انتفاع حکم اینجا مد نظره، وقتی که اون با اون انتفاع اون قیود طبیعی حکم منطوق از بین بره، در این صورت ما میگیم که اینجا مثلا منطوق شکل گرفت. بعد علاوه بر اون این یک ربط خاصی هم باید بین اون طبیعی حکم و اون موضوع ما وجود داشته باشه، به طوری که با اون قیود وقتی که از بین رفتن اون طبیعی حکم هم از بین بره.
که مثالی که فرمودن، مثالی که فرمودن اونم تطبیق میدید؟
از
چون اونجا یه نکاتی رو میفرمایم، بحث قاعده احترازیت قیود و اینا، اینو تطبیق بدید.
آجا من این بحث تطبیق قاعده شو نفهمیدم. حالا برداشت این بود که این مثال میزنه که از جا از زیدون تکرم ها، این چطوریه؟ این میگه ما اینجا فکر نکنم مثال باشه برای اون، میگه که با آمدن زیخ تو باید اکرامش کنی. مفهومش چی میشه؟ مفهومش میشه این که با نیومدن زید تو نباید اونو اکرام کنی. حالا چرا این مثلا این مفهومو داره؟ چون که حالا مگه این مفهوم ازش گرفته نمیشه؟ چرا؟ چون که نیومدن زید شاید به خاطر مثلا یک سری دلایل و اینها بوده، اما این به صرف نیومدنش اکرام نکردن ثابت نمیشه، چون که ممکنه اینه یک سری قیود دیگه وجود داشته باشن، این طبیعی حکم نباشه، به علت مثلا جزا و احسان یا اون بحث شفقت ما بخوایم زید رو اکرام کنیم. این تکه شما متاسفانه درست نفهمیدم. آجا
بله یه ذره ناقصه. آجای گرامی شما میفرمایید این مثالش رو تطبیق میدید که میخواد چی رو بفرماید؟ از کجا به این بحث انتقال داده شد؟
بنده این طور به ذهنم میرسه، میفرمان که از آتا کرده ایدون فکرم خو، شاید اینجا یک قیدی باشه برای اکرام که مثلا به اعتبار این شفیق و به اعتبار اون یکی مثال صورت دارم من مثلا مثلا به اعتبار مزمد رفتاری و اینها. بعدش میفرمان که اینجا قاعده ای میاد، قاعده احتراز یک القیود، احتراز یک القیود اینجا میگه که نه اون قیده رو ولش کنید، کلا برداشته میکنه، یعنی قیده ها نیست و این اکرام رو کلا برمیداره، نیامد به هر نفعی از قیود اکرامش نکن، اکرام باشه چه خوشبختانه باشه چه شبکت باشه احترام شده فقط صرف داعت نه به خاطر خودکفتار نهیم اکرام نکن، به خاطر شبکت نهیم اکرام نکن، به خاطر سر رحمم اکرامش نکن.
یه ذره باز مبهمه، یعنی الان اینجا مرحوم شهید، ببینید دوستان، این وقت میخواید ارائه کنید، یه مدعا داریم یه دلیل داریم، خب اینو باید قشنگ واسه مخاطبتون روشن کنید که الان اینجا شهید میخوان چی رو بگن، بعد مثالی که زدن برای اثبات چیه و دلیلشون از این قضیه چیه. اینو الان دوستان میتونید به این شکل بگید؟
حضا فکر میکنم اینجا میخوان شاید بگن که
مدعا چیه؟
انتفاع حکم شخصی نیست بلکه طبیعی حکمه.
خب پس این مدعای ما در بحث مفهوم میگه که انتفاع باید طبیعت حکم باشه نه شخصی. خود این یعنی چی؟ میخوام اون چیز رو توضیح بدید. یعنی چی طبیعت حکم منتفی میشه شخص حکم منتفی نمیشه؟
بنده اینطور فهمیدم که این به اعتبار طبیعت یعنی کلی حکم نباشه، یعنی کلی اکرام نباشه. اگه شخصی باشه میشه مثلا به خاطر شفقت اکرامش کن، به خاطر مزاملت اکرامش کن، به خاطر این مثلا بعضی قیودات اکرامش کن. ولی اگه طبیعی حکم نباشه، طبیعی حکم یعنی رفته رو اکرام، اکرامش نکن و اگه نحو امکان اکرامش نکن، یعنی طبیعی اکرام اینجا نباشه، یعنی حکم اکرام اینجا نباید باشد.
بله الان نزدیک الان نزدیک شدید، خیلی خوبه. خب الان تو این مثال رو الان توضیح میتونید بدید، یعنی که چطوری الان مثالی که میزنن میگن که اگه زید اومد اکرامش کن. خب
اینجا حکم رفته روی فاکرم، یعنی طبیعی حکم اگه مفهومش باشه، یعنی اگه زید نیامد اکرامش نکن. الان یه سوال پیش میاد که شاید مثلا اینجا به خاطر این مثلا شفقت اکرام باشد، به خاطر مزاملت اکرام باشد. اینجا میگیم که یه قاعده داشتیم، قاعده احترازیت قیود، از این قاعده استفاده میکنیم و این شخص ها رو میذاریم کنار و میگیم که نه، اینجا طبیعی حکم بازم جاری است و میتونیم مفهوم گیری بکنیم.
حاج آقای قیاسی شما هم اینو متوجه شدید؟
من فکر نکنم آجا من از قاعده احترازی خیوط برای شخص نبودن حکم استفاده بشه.
خب
فکر کنم برای هم از این قاعده برای طبیعی بودنش میخواد استفاده کنه. من میگم تصمیم اینجاش درست نتونستم تصور کنم.
بله
ربطه به اینا رو زیاد متوجه نشونم آجا.
بله پژوهش محوری یعنی این، یعنی باید 100% دوستان آماده بشن بیان جلسه که خودشون ارائه بدن دیگه. آقای گرام فرمایش دارید؟
حتا بنده میخواستم بگم از این قاعده میخواستن طبیعی حکم اثبات کنن و این قاعده برای کنار زدن شخصی حکم است.
نه این برعکسه دیگه دقیقا. بله ببینید خود قاعده احترازیت گروت یعنی چی؟ ببین اینا میخوام اون بحث ارائه رو توضیح بدیم ما، یعنی یه بحثایی رو پیش فرض میگیریم، شاید اونا روشن نیست، یه ذره به خاطر اون تو جنبندی با اشکال مواجه میشیم. ما قبلا اینو خوندیم دیگه، بحث قاعده احتیازیت قیود رو. حالا که چی بود مفادش؟ دوستان یادشون هست مفادش چیه؟
اون چیه که نگفته اراده نکرده.
اون چی رو که نگفته اراده نکرده یا اون چی رو که گفته اراده کرده؟
فکرم اون چی که نگفته اراده نکرده مثلا لازم مردم هم فکرم.
نه اینا دقیقا بله
اتفاق مقید می کردیم آن زمانی که گید رو نفع بکنیم، یعنی اگه گید نباشه مقید هم نبود.
نه با بیان خود شهید صدر، ایشون بین مطلق و مقید خاطرتون باشه و قاعده احترازیت قیود دو تا یعنی یه فرق اساسی میگفتن دیگه. گفتن که یکی ما یقولهو یوریدو، یکی ما لا یقولهو لا یوریدو. خاطرت نست بحث اطلاق چند روز چند هفته پیش؟
بله بله.
خب اطلاق چجوری بود؟
ما لا یقولهو لا یوریدو.
خب برعکسش هم میشه قاعده احترازت گویود، یعنی تو قاعده احترازت گویود اونی که گفته رو یعنی اراده کرده، با این تعریفی که مرحوم شهید صدر میفرمودن ها، با این تعریفی شهید صدر. حاجی آقا شما بی زحمت اونو اشتراک بگذارید دوباره. ایشون الان اینجا میخوام بگن که ما بحثمون طبیعت حکمه. حالا این مثال رو زدن، میگن که شما وقتی میای میگی که اذا جا اک زیدون و فاکرم ها، حکم چیه؟ اکرامه دیگه. طبیعت حکم یعنی این که اگه زید نیومد دیگه یعنی کل اکرام دیگه کلا باید ملغا بشه، یعنی هیچ دلیلی دیگه ما نداریم که ایشون رو اکرام بکنیم، اگه بتونیم مفهوم رو بگیریم ها. ایشون اینجا چی میخوان بگن؟ میگن که خب ما میایم چیکار میکنیم؟ میگه بل نفرض الفرد الاول منها مثلا و هذا الفرد من الوجوب ينتفي بانتفاء الشرط تطبيقا لقاعده احترازيه القيود. خب میگه چی؟ میگه مثلا اگر بحث مجامله، مجامله یعنی اون خوش رفتاری، حسن رفتار، میگه الان اگه شما میاد اون فرد اول که میشه مجامله اینجا، میگه اگه انتفاء بکنه این اکرام، چون بگیم که آه مثلا به خاطر مجاملت زید بوده که اکرامش واجب بوده، خب میگه آیا اگه این مجامله نبود یعنی اکرامش هم واجب نیست؟ میگه اینا میتونید بگید. میگه شما میتونید بگید که اگه مجامله نباشه نباید اکرام بشه. از کجا؟ تطبیقاً لقاعدت احترازیت القیود. میگه شما از اون قاعده ای که هست احترازیت گویود که ما یقوله یوریدو، یعنی اونی که گفته که همون مجاملته اراده کرده، حالا این نباشه بس اون نیست، میگه از فقط مجامله رو میتونید بگید. ولکن هازل قاعده یعنی این قاعده احترازیت گویود سایر افراد رو یعنی اون بقیه رو نمیتونه چیز بکنه، منتفی بکنه، یعنی اون شخص رو فقط قاعده احترازیت گود. وی تعریفش این بود دیگه، اوائل بحثمون کلاس اصول اینو خود اصلا یک عنوان درسی بود این قاعده احترازیت، خاطرتون باشه. میگه اصلا ویژگی قاعده احترازیت گود که ما یقوله یوریده بود، فرقش اصلا با بحث مفهوم و اون تعریف مطلق همینجاست. قاعده احترازیت گویود شخص حکم رو منتفی میکنه، بحث مفهوم حکم رو میخواد بگه که ما که الان گفتیم که ها طبیعت حکم رو مد نظر اون مفهوم. مواظب باشید بعضی وقتا شخص حکم رو شما میتونید استفاده کنید. از چی؟ از این قاعده احترازیت گویود. اینو مفهوم نمیگن، یه مفهوم باید یه طوری باشه که طبیعی حکم رو منتفی بکنه. روشنه؟
آجا دو تا سوال، یکی این که ما چرا باید اون مجامله رو به عنوان اون قید اول در نظر بگیریم؟
مثال گفتیم گفت اگه ما مثلا بدونیم که اینطوریه توضیحش، میگه مثلا شما بدونید که مثلا یک ویژگی که باعث شده که این تو این رو بفرماید اون مولا، در نظر بگیرید مجامله است. حالا این اگه مجامله برطرف شد، یعنی بگیم این ویژگی رو نداره، شما میتونید زید رو دیگه اکرام نکنید؟ میگه از طریق قاعده احترازیت قیود فقط شخص حکم رو یعنی اون مجامله رو میتونید منتفیش کنید، بقیه رو نه.
چرا نمیتونیم آجا؟
قاعده احترازیت قیود در یعنی توان قاعده احترازیت قیود در این حد، بیش از این توانش رو نداره.
احتمالش شو خب اینجا بحثی که همین چند تا پیل داری نیومد، خب اینجا دقیقا مجرای خواهده احترازی خویون اصلا چی اینجا جاری نمیشه
چی؟
اینجا چند اینجا من میگم به نظر من اینجا مجرای قاعده احترازی قیود هست دیگه.
خب هست دیگه،
این هست که مولا نیومده، خب پس جاری میشه، ما میفهمیم اونا رو اراده نکرده دیگه مولا.
نه ما ببین بحث اراده نکردن نیست، چون اصلا قاعده احترازیت قیود توان این که ثابت بکنه که اونایی که اراده نکرده رو نداره، فقط جنبه ایجابیش رو توانش رو داره. یعنی اونا خاطرتون رفته مثل این که مثلا میگیم که ما، چرا میگم مفاد ما احترازیت قیود چیه؟ مفادش این نیست که ما لا یقوله لا یریدو، مفادش اینه که ما یقوله یریدو، یعنی اونی که گفته رو که اون مجامله است اون رو فقط اراده کرده. حالا بقیه رو اصلا اراده مطرح نیست اینجا، شاید اصلا یه چیزای دیگه هم هست، این موارد دیگه که ایشون اونجا توضیح دادن. آیا اینو هم میتونید از احترازیت قیود استفاده بکنید؟ میگید که خود قاعده جاریه، درسته، ولی قاعده توانش در چه حدیه؟ فقط در اون حدیه که ما یقوله یریدو. شما بقیه موارد رو نمیتونید از این قاعده استفاده بکنید.
درست شد از
من. یعنی توان این قاعده در این حد قاعده اجرا میشه، درست فرمایش، یعنی در این حد میشه استفاده کرد، منتها توان قاعده، این زوری که داره که این قاعده تا کجا میتونه انتفاع بکنه در مورد فقط شخص، برعکس مفهوم که مفهوم میگه که نه، مفهوم طبیعت رو هم میتونه منتفی بکنه.
مثلا قاعده احترازی قیودش این شخص رو حکم رو ثابت کرد؟
در بره دیگه در این حد.
اما اشخاص خود طبیعت نیم، طبیعت اینو اصل حکم دیگه آجان نه؟
بله دیگه، یعنی اصل اون حکم رو.
درست شده.
ببخشید الان ما از موزا بدونیم که این مفهومی که حالا این مدلول التزامی که ما میگه طبیعی خوب ما منتفی میکنه.
آها
این محصور
احسن، این الان خود به خود انتقال پیدا کردید به موضوع بعدی. یعنی الان موضوع بعدی، الان جای قیاسی توضیح بدم، ضابطه مفهومه که ما از کجا اینو باید بفهمیم. اصلا ایشون ببینید سیر منطقی خود کلاسه، این کلان روشن شد. پس اینطوری نیست که ما بگیم هر وقت یه جمله، مثلا یه جمله شرطی یا دیدیم پس این مفهوم داره، نه اینطوری نیست، اینا ملاک داره، این ملاک رو شما باید در بیارید که چیه. حالا این ملاکه نظر مشهور یه چیزیه، نظر شهید یه چیز دیگه است، باید اون رو محرز بکنه، اون فقیه وقتی میخواد این رو بررسی بکنه باید محرز بکنه که این ملاکه الان تو این جمله شرطیه مثلا هست یا نیست. اگه نیست جمله شرطیه باشه، چون بعضی وقت آدم میبینه که بچه‌ها مثلا میگن که جمله شرطیه است، شرط مفهوم داره بس تمام، اینطوری نیست. آقای قیاس ادامه میفرمایید.
چشم جان، بعد من یه لحظه متن رو بیارم از جا.
همین مت بذارید بمونه تا آخرش از آقای قیاسی بی زحمت.
چشم جان شد صدام باید قطع از کنم. بعد میگن که اون مفهوم دلالت بر یک ربط خاصی بین منطوق و اون قیدها دارن، به طوری که وقتی که اون قیدها از بین برن اون طبیعی حکم خود به خود از بین میره. مثلا میگه اذا جا زید و فکر یا هدر هم مثال زادن ربط بینشان، این میگه این معلق کردن شرط، این جذابن و شرط نشون میده یک قید خاصی در اینجا هست که اگر اون از بین بره اون مفهوم طبیعی حکم ما هم از بین میره. و بعد در آخر تعریف مفهوم بیان میکنن که میگن انتفاع طبیعیه. یعنی مفهوم چی؟ یعنی انتفاع طبیعی حکم منتو به طوری که این انتفاع مدلول التزامی اون ربط بین حکم با منطوقش باشه. یعنی میان از همون فکر کنم اینجا اون ربط خاص استفاده میکنن. یعنی میگن که وقتی که حکم خاص حکم منطوق ما به واسطه نبودن اون قیدهای خاص اون ربط خاص از بین میره یک حکم دیگه جانشینش میشه، به این میگن مفهوم.
حالا اینجا ایشون خب چون توضیح دادیم دیگه این فکر کنم کافیه دیگه توضیحه، یعنی این قسمت، بریم بحث بعدی. سری یک سوالی رو بنده میخوام بپرسم، دوستان فکر کنن روی این مورد. ایشون توضیح ندادن که مدلول التزامی خب چه مدلی، چون ما داشتیم دیگه اینکه لازم غیر لازم بیین، خاطرتون هست لازم بیین غیر بیین، بیین بالمعنی العام، بیین بالمعنی الاخص، چه نوع دلالت التزامی باید باشه تا این انتفاع اتفاق بیفته؟ که اینجا بعضیا مثل امثال میرزای ناینی و اینا به خاطر اینکه این مسئله پیش نیاد اینا توضیح دادن تو خود تعریف ها، البته به اون تعریف هم شاید اشکال دارن، حالا حلقه ثالث و اینا مطرح میشه بعضی قسمتاش. در کل یعنی اینو دوستان ذهنشون باشه به عنوان سوال، این دلالت التزامیه کدوم یکیه، در چه حدی باید باشه که با انتفاع اینا و طبیعتش هم منتفی بشه. بفهم.
خب بعد از اون وارد بحث ضابطه مفهوم میشه. در اینجا میگه که حالا اون ربط خاصی که ما داشتیم میگفتیم به چه نحوی باشه ما میفهمیم که اینجا طبیعی حکم از بین رفته، و اگر مثلا این ربط ها اینجوری نباشه ما میگیم شخص حکم از بین رفته. اولش میگه که اون ربط ما باید به صورت علی انحصاری باشه، اون ربط ما یعنی رابطه بین اون مثلا شرط و جزا باید علی معمولی باشه. بکم این که علت منحصر در همون طبیعی حکم باشه و نه شخصش. بعد میگن که بنابراین دوتا روز ما دوتا ملاحظه داریم، مثلا منظرش ملاحظه هایی دوتا اشکال بین هست نه؟
بله، من تا قبل از این یه ذره این دو تا رکن رو بیشتر توضیح بدید، چون اون رکن اول نکات ریزی داره.
میگه که
چند تا خب ویژگی داشت دیگه، اینا رو باید دقت بشه.
درست. من برداشت رو فهمیدم، اون چیزی که فهمیدم رو بگم. میگن که خب اون بحث رابطه اون قیود با اون حکم باید به صورت علی باشه، این تا وقتی که اون قیدها علت برای وجود حکم میشن، یعنی یکون هم ارتباط معلول به علت منحصر، یعنی اون حکم ما منحصر در این قیود باشه. بعد
یعنی هم علت و معلولی باشه، هم یعنی هم باید اینا با همدیگه ارتباط اینا جزا و شرط علت و معلولی باشه، یعنی شرط علت باشه واسه جزا، هم این علته باید منحصره باشه، یعنی اینا خیلی ریزن دیگه، یعنی هم باید، چون بعضی وقتا علت و معلول هست منحصری نیست، میگه ما باران بارید زمین خیس شد، ولی آیا خیس شدن زمین فقط از طریق باران باریدنه؟ چون الان اون نیست، یعنی شما نمیتونید بگید چون باران نبارید پس زمین خیس نیست، در این حال که علت و معلولی انا، به خاطر همین قید انحصار رو آورده، میگه هم باید علت و معلولی باشه هم بحث لزوم باشه یعنی ملازمه باشه هم انحصار باشه، یعنی این ویژگی اوله. خب
بعد از اونم میگن که مثال میزنن که اگر اینه مثلا این علت معلولی نبود یا حالا این نکته که هست حالا فکر کنم بحث لزوم هم هست میگه این لازمه بین اون ربط ها و اون حکم باید علت انحصاری باشه، حالا اگه یه سری این قیود لازمش اون حکم نباشه یا نه لازمش اون حکم باشه اما رابطشون علیت نباشه یا علت باشه اما علت انحصاری نباشه، اینها توی هیچ کنون از ما نمیتونیم مفهوم بگیریم. رکن بردارم میگن که اون علت
این لزومن این چیه؟ مثالش چی میشه لزوم بدون علیت؟ من اینو خوب
بگیرم. منم مثال فعلا تو ذهنم نیست که میخوام براش بزنم. مثلا شاید بگیم که شاید الان نمیدونم مثلا بحثمون ارتباط چای و قند، مثلا همیشه چای لازمش اینه که مثلا قند باشه، حالا مثلا نمیدونم تو این مثال اینجا چی میشه زد، بعد از اون نوع مثلا منظورش باشه.
مثلا من یه دنیا مثال لازم ملزومی بود ولی علمیت نداشت. من همون مثالی که حالا تو خودمان حاضران بود که مثلا نار و حرارت یا حرارت و نور اضاءه وقتی تو نار هست اینا همیشه با همن ولی علت یکدیگر نیستن. آتش هم نور داره هم حرارت داره ولی این دوتا نسبت به هم هیچ علیت ندارن ولی شاید لازم ملزوم یکدیگر باشن.
بله
این مثال میشه این
آزام. بله یا حتی الان مثلا عرض میکنم الان بگیم که هر وقت فلانی عطسه کرد، مثلا عرض میکنم به باب این که یه ذره عرفی تر، مثلا هر وقت فلان مثلا اگر امر عطسه کرد زید وارد خونه میشه، یعنی بین اینا یه ملازمتی رو بررسی میکنه، این دیگه ما این واقعا همیشه هم اینطوریه ها، یعنی اینطوریه که اینا با هم دیگه هستن، یعنی یه التزامی با هم دیگه یه ملازمه ای رو دارن با هم دیگه، ولی علیت نیست که اینجا الان میگه که با این توضیحی که نظر مشهور هست میگه این رو شما نمیتونید ازش مفهوم بگیرید که اگر عطسه نکرد پس امر نیامده است، چون اینجا اصلا نه لزوم هست نه علیت هست نه اون انحصاره دیگه به طریق اولا هست طبق نظر مشهورها.
شما فرمودید
خیلی ضعیف شد صدا.
زمان میگم اون مثالی که شما فرمودید همیشه وقتی عطسه میکنه این مثال برای گزایای اتفاقی نمیشه، نمیتونه باشه.
میشه منتها تو این اتفاقیه، درسته اتفاقیه است، ولی اتفاقی که واقعا اینا یه حالت اونقدر این اتفاق افتاده که و واقعا دیگه اینا با هم دیگه چسبیدن به هم دیگه، یعنی این دوتا اتفاق با هم دیگه شما در این حد تصور بکنید، یعنی بگید واقعا دیگه این هر وقت اومده دیگه ما اینا مطمئنیم دیگه این اتفاق میفته. چون اینو این مثال عمدن زدم که فرق نظر شهید صد رو با مشهور رو میشه اینجا در یه مثال ساده خواستم بزنم که اینجا روشن میشه. حالا رکن بعدی هم که روشن بود چون اونو بحثش کردیم دیگه، یعنی اینو جای قیاسی رد بشید چون رکن دوم این بزرگان این علت منحصر است دیگه.
بعد حالا شاید سر میگه که ما بر این دوتا رو برداشت من که ملاحظه ای داریم، یعنی یک سری موارد دیگه رو هم داخل این بحث مفهوم میبینیم که به نظر اگه مثلا اون قیدها نباشن مثلا حکم منتفی میشه، اما این به صورت مثلا انحصار و اینا نیست. چی میگن؟ میگن که اون ربط به حکم علت تامه براش هست، اما یک امر ضروری براش نیست. یعنی اون بحث علت انحصاری نیست. حالا چی میگم؟ اون ان کون المرتبط به الحکم علتا تامه لیس امرا ضروریا. اون بحث انحصاری بودنش اینجا شاید میگه که من قبول ندارم. یعنی بعضی وقتا اگه علت تامه برای اون مثلا یک حکمی وجود داشت، شما میتونی از این برای اثبات مفهومت استفاده کنی. بلکه حتی اگر اون مثلا قیدهای ما جزء العلت بودن، علت منحصر نباشن، این جزء العلت منحصر باشه، اینجا اون بحث مفهوم ما شما میتونی از این جمله بگیری. حالا نمیدونم درست گفتم این تکه رو یا نه. اینجا شاید بگیم که شهید بحث منحصر بودن رو یعنی چیزی فراتر از منحصر بودن میبینه. میگه همین که علت تام باشه یا جزء علت منحصر باشه هم در مفهوم گیری ما کمک میکنه.
آقای گرامی، آقای سلیمان نژاد، نکته ای ندارید؟ روشن مسئله؟
اینجا شرط می‌فرماید جزء علت منحصر هم باشه اشکال نداره، یعنی چه علت تامه منحصر باشه، بلکه علت انحصار هم باشه که کفایت میکنه.
انحصار رو نفی نمیکنن، علیت رو نفی میکنن.
علیت تامه رو نفی میکنن.
بله. بله.
بعد از اونم میگن که اگر توی بحث جملات شرعیه، جملات شرطیه، همین که بین مدون جدا و شرط ما یک لزومی اومد حتی اگر علت نباشه، اینجا ما از این لزوم بین این شرط جزا میتونیم مفهوم گیری کنیم. یعنی اگر اون مثلا جزای ما یعنی چسبیده به اون رابطش با اون شرط ما به صورت علی نیست، یعنی جزا معلول شرط ما نیست، اما اینها شرط جزای ما متوقف بر اون شرط یا یه جورایی همیشه به اون همراه و چسبیده هستش، ما از این هم میتونیم مفهوم گیری کنیم و نیازی نیست که اینجا مفهوم شرط همیشه علت برای جزا باشه. همین که یک لزومی بین این شرط و جزا شکل گرفت، ما از این لزوم میتونه مفهوم گیری کنه.
حاجای گرامی، یعنی اینجا مرتبه پایین علیت رو هم میزنن ها، یعنی میگن اصلا علیت لازم نیست. یعنی بالا یه مرتبه ای رو میفرمایند که میگه جز، میگه حتی طبق نظر اینا مشهور میفرمایند که بله همین جزء العله باشه، انحصاری هم باشه کافیه، ولی پایین اصلا مثل اینکه علیت رو هم میزنن.
خب حاجبا این فقط توی بحث جملات شرطیه هستش که این دومی راه داره، اما تو غیر جملات شرطیه که دیگه درست نیست.
میگه علیت
که هر کجا بین اون حکم و اون قیدها یک توقف و لزومی بود، ما میتونیم مفهوم بگیریم یا نه این فقط تو جملات شرطی هست.
متن رو بیارید اون قسمت پایین رو. میگه که چی میگم؟ میگن که این دلالت، این تنها اسلوب وحید لدلالت ها علی المفهوم نیست، کافیه که حتی کافیه، یعنی میارن پایین تر بحث رو، میگه همین که التصاق، یعنی اینا با هم اونقدر بچسبن به گل هم به هم دیگه، به هم دیگه متوقف باشن، حتی اگر صدفه هم باشه، یعنی تصادفی، منتها این تصادف التصاق باشه، کافیه که شما بتونید ازش مفهوم بگیرید.
حاضر نظر شهید مفهوم خیلی عمیق‌تر از نظر مشهور میشه.
تو مستاق
اگه بخوام از یه جمله مفهوم بگیریم، شهست از خیلی از جملات میشه مفهوم گیری کرد.
چرا؟ مثال میتونید بزنید که مثلا جایی رو اون بزرگواران مفهوم نمیدونن، شهید صدر اونو مفهوم میدونه.
آقا الان بین نار و این چیز ازا نور و حرارت مشهور حتما نمیتونن این مفهوم بگیرن، ولی طبق نظر شهید صدر میگه که بله اگه ازا نار باشه، مثلا حرارتی نباشه، حتما نور هم نیست. ولی مشهور میگن که نه، ما گفته بودیم که علیت انحصاری لزوم علی انحصاری باشه، اینجا چون لزوم علی نیست پس نمیشه مفهوم گیری کرد. و همینطور بیایم پایین، یعنی مشهور یه مرتبه اعلایی رو گرفتن که مثلا باید این شرایط همیشه باشه، ولی شهید میگه بله اونا هم هست، از این پایین ترا هم میشه، صدفه مل التصاق هم تا همین حد دیگه، اینا هم میشه که چیز بگیره، مفهوم بگیره. یعنی هر جمله ای که یه ذره ای از التصاق باشه میتونه مفهوم بگیره، برخلاف مشهور که میگفتن نه بعضی باید دو تا شرط هم همیشه رعایت بشه تا بتونه مفهوم بگیره.
بله درسته، یعنی ظاهرا اینطوریه که ایشون در توضیحاتشون دیگه التصاق رو محوریت قرار میدن، منتها خیلی باید مواظب باشیم دیگه، یعنی اینطوری نیست که هر صدفه ای رو ها، یعنی این صدفه باید به اون التصاق چیز بشه، منجر بشه، یعنی باید اونقدر این اتفاق بیفته واقعا هر وقت عدسه میکنه اون شخص بیاد. اگه اینا با هم عدسه امر با اومدن زید التصاق پیدا بکنه، شما میتونید ازش مفهوم بگیرید. درسته؟
هم صدفه رو میگن، هم غیر اونا رو هم میگن که اونا حتما میشه، لا اشکاله. اگر صدفه هم باشه اینا هم حتما میشه، یعنی پایین رو گرفتن که بالا رو هم حتما میشه.
بله میگن اون تنها اسلوب ما نیست دیگه، فقط اگه اون رو بگیم، نه اون نیست، میتونه موارد دیگه هم باشه که اینطوری نیست.
آقا ببخشید این الان فقط توی جملات شرطیه بابه میشه؟
نه جمله شرطیه نیست، اینا فعلا وارد مفاهیم نشدن، این کلی، یعنی ضابطه مفهوم ره.
این بحث دومش آخه چون که میبرن توی فضای شرط، میگن تو شرط حتی اگر این لزوم باشه کفایت میکنه، خب ما نمیتونیم اینو سرایت به غیر شرط بدیم دیگه، نمیشه بگیم هر جا که این بین حکم و اون ربط ها لزوم و الساق بود اونجا مثلا شما میتونیم مفهوم گیری کنیم. آخه شهید اینو بوره به بحث شرط، ما میتونیم این عامگیری رو کنیم؟
تو مفهوم بحث نمیشه آقای یاسوی؟
همون بابا بحث هم سنه که خب شهید اینجا داره این مورد رو فقط توی بحث شرط داره میگه، یعنی میگه
مثال میزنه این رو
از گروه مثاله؟
بله به نظر میرسه که مثال این، حالا به ذهن ناقص اگر میرسه ها باز بفرمایید اگر برداشت متفاوته.
آجا حتی اون جمله آخرش هم که شما به اون بحث التصاق و اینا میگفتین، میگه بلا و صدفتن من جانب الجزا، یعنی باز داره اون توی بحث همون شرط و مشروط داره اینجا رو مطرح میکنه.
به نظر میگم به نظر میرسه که ایشون مثال دارن میزنن که میگم مثلا حالا چون جمله شرطی معروفه و بحث مفاهیم بیشتر این محل بحثه و اینا، بیشتر در مورد کیفیت اون مفهوم گیری، این رو به عنوان مثال به نظر میرسه که میزنه. حالا ادامه اگر بریم انشاءالله مفاهیم و اینا رو روشنتر میشه.
حالا من بعدش رو آماده نکردم، حالا نمیدونم اگه آقای گرامی آماده.
نهازات ها نت خونده بودی.
خیلی خوب، پس فعلا تا اینجا دیگه انشاءالله.
آجا یه سوال میشه بپرسم من؟
بفرما اگر غلط
باشه. آجا من الان فرق بین این که چطوری قید طبیعی حکم با شخص حکم رو منتفی میکنه، من فرق این دوتا رو درست متوجه نشدم. اگه میشه یه توضیح مختصر چطوری قید طبیعی حکم یا شخص حکم رو منتفی میکنه، فرق این رو نفهمیدم.
آجاهای گرام شما نکته‌ای دارید؟ جوابی دارید؟ فرق قاعده احترازیت قیود و مفهوم رو متوجه نمیشید آجاهای قیاسی؟
نه، این که ما میگیم که مثلا یک جا اون مثلا قیدها اگه نباشن شخص حکم منتفی میشه، یه جا طبیعی حکم. چون از نظر من خب و هر کجا که حکم باشه خب اون طبیعی حکمه، با از بین رفتن اون علت ها دیگه اون طبیعی حکم از بین میره. یعنی چی اون شخص حکم از بین میره؟ من اینو متوجه نمیشم. به نظرم طبیعی حکم همیشه منتفی میشه.
چرا؟ من الان میگم که مثال عرض میکنم، میگم که آقا اگر استادتون اومد احترامش بکنید، اگه استادتون اومد کلاس احترام بذارید. خب الان اگه استاد نیومد کلاس، مثلا شما الان در بازار دیدیش، میتونی استفاده کنی که دیگه وجوب اون اکرامه دیگه منتفی شده؟ هم میتونی
اینجا بگیم نه، اون شخص حکم اونجا منتفی شد.
احسن، یعنی میگید که
حکم
احسن این فقط اینجا که این انتفاع حکم مربوط میشد به کلاس درس فقط. یعنی اگه کلاس نیومد دیگه نمیتونید دیگه. خب ولی آیا تو بازار اگر ایشون رو دیدید، چون دیگه کلاس نیست نباید اکرامش بکنید؟ میگه شاید موارد دیگه هم باشه که به خاطر اون اکرامش واجب باشه. میگه شما از طریق قاعده احترازیت قیود فقط اون اکرام در کلاس رو منتفی کردید. قاعده احترازیت قیود در این حد توانش هست، نسبت به بازار ساکته. ما یقوله یریده، اونی که گفته رو فقط اراده کرده، بقیه رو اصلا اراده نکرده که بهش بگید شما. این میشه احترازیت قیود. یعنی شما از طریق احترازیت قیود شخص حکم رو منتفی کردید. چطوری؟ ما یقوله یریده. اگه بخواید طبیعت حکم رو منتفی بکنید، اونو باید یه موارد، یعنی یه شرایط دیگه ای رو باید مد نظر باشه. اون ضابطش که الان میکنیم ایناست دیگه. یعنی اینا باید بیاد، از اون بتونید طبیعتش رو منتفی بکنید.
یعنی اگر اون مثلا قیدها علت انحصاری برای حکم بودن،
احسن،
یا مثلا صرف لزوم داشتن، با از بین رفتن اون قیدها طبیعت حکم کلن از بین
بود.
از این مثال برای این میشه بزنیم برای انتفاع طبیعت.
این همین الان های گرامی مثال زدن دیگه. الان مثال قبلی که زدن این بود دیگه، یعنی اون علت انحصاری بود
طبق نظر شهید.
نور و آتش رو میگین آجابا؟
بله، طبق نظر شهید دیگه، اون مفهوم میشه ازش گرفت. ولی طبق ظاهر نظر مشهور اون نمیشه، یعنی بحث طبیعت رو شما نمیتونه ازش استفاده بکن.
آها، حالا آجا به دست نرکن ممنون.
خواهش میکنم، التماس دعا داریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.